ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. یک شنبه 27 مهر ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 21 ماه اکتبر سال 2018 میلادی است. عزیزان، گرمترین سلام های ما در رادیو فردا را پذیرا باشید. الهی روانشاد هستم، شما را در این مجله یک ساعته شامگاهی رادیو فردا با آنچه که همکارانم براتون تدارک دیدن همراهی میکنم و اجازه بدید که با تازه ترین خبرها به رسم معمول آغاز کنیم و بشنویم اونها رو از همکارم آزاده اسدی.
متشکرم الهه جان، سلام میکنم به شما شنونده های رادیو فردا. روز دوم انتخابات مجلس نمایندگان افغانستان در برخی مناطق همچنان در حال انجام است. این انتخابات در 401 مرکز در پی بروز مشکلات امنیتی و همینطور فنی به دومین روز کشیده شده است. به گزارش بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، مقام های ستاد انتخابات افغانستان گفتند حدود 3 میلیون نفر از 9 میلیون واجد شرایط که برای شرکت در انتخابات نام نویسی کردند، روز شنبه آرای خود را در صندوق مراکز رأی‌گیری انداختند. در این زمینه بیشتر خواهید شنید. معاون وزیر خارجه روسیه میگوید خروج ایالات متحده از پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میانبرد بسیار خطرناک است. به گزارش خبرگزاری تاس، سرگئی ریابکوف تأکید کرده خروج از این پیمان موجب می‌شود آن دسته از اعضای جامعه جهانی که خود را متعهد به امنیت و ثبات می‌دانند این عمل را محکوم کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز شنبه با اعلام اینکه روسیه سال‌هاست به نقض پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میانبرد می‌پردازد، تأکید کرد کشورش را از این پیمان خارج می‌کند. معاون اول رئیس جمهور ایران احتمال افزایش قیمت بنزین را رد کرد. اسحاق جهانگیری در مراسم روز صادرات تاکید کرد افزایش نرخ بنزین در شرایط فعلی به گفته او شدنی نیست و جامعه کشش ندارد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای جهانگیری گفته آیت الله خامنه ای با برداشت 500 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای شرکت های دولتی موافقت کرده است. پیش از این جلال میرزایی عضو کمیسیون انرژی مجلس با اعلام آماده بودن سامانه هوشمند کارت سوخت از احتمال دو نرخی شدن بنزین در هفته‌های آینده خبر داده بود. در خبر دیگر، به گفته یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، تکلیف افزایش احتمالی حقوق کارکنان دولت این هفته روشن می‌شود. به گزارش ایرنا، فاطمه حسینی گفته است با توجه به شرایط موجود باید اصلاحی در قانون بودجه صورت گیرد تا حقوق کارکنان دولت به گفته او ترمیم شود. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفته اگر اقدامی از طرف دولت برای ارائه لایحه ترمیم حقوق کارمندان دولت نشود، مجلس در این خصوص اقدام خواهد کرد. در پی نوسانات شدید بازار ارز و اثر آن بر تورم و افزایش قیمت کالاها، دولت از برنامه‌ریزی برای بسته‌های حمایتی خبر داد که یکی از آنها افزایش مجدد حقوق کارکنان بوده است. در خبر دیگر، حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز یک شنبه 4 وزیر پیشنهادی خود برای وزارتخانه اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت و همینطور راه و کار را به مجلس معرفی کرده است. محمد اسلامی به عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی، فرهاد دشپسند به عنوان وزیر اقتصاد و امور دارایی، محمد شریعت مداری وزیر پیشنهادی تعاون کار و رفاه اجتماعی و رضا رحمانی به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به مجلس معرفی شدند. حسن روحانی روز شنبه با استعفای عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و خروج او از کابینه موافقت کرده بود. و به گفته رئیس اتاق بازرگانی ایران و عمان، به دنبال بحث و تبادل نظر مقام‌های دو کشور قرار است صندوق مشترک ایران و عمان راه اندازی شود. به گزارش ایلنا، محسن زراوی از ایجاد خط اعتباری برای سطور خدمات فنی مهندسی به عمان خبر داده است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم آزاده اسدی شنیدیم و گزیده از آنچه که همکارانم براتون تدارک دیدم. حسن روحانی امروز وزرای جدیدی را به مجلس پیشنهاد و معرفی کرد.
کلن وضعیت جمهوری اسلامی در یک دایره بسته مدیریت در حال چرخش هستش.
غرب از توضیحات عربستان سعودی در مورد چگونگی کشته شدن روزنامه‌نگار سعودی منتقد کشورش راضی نیست. دومین روز انتخابات مجلس نمایندگان افغانستان. به دنبال هشدار واشنگتن، ایران اتهام دخالت در انتخابات کنگره آمریکا را رد کرد.
به نظرم میاد که این نخستین باری باشه که کشوری در سایز اندازه ایالات متحده ایران رو متهم کرده باشه مبنی بر اینکه قصد دخالت در انتخابات آمریکا رو داره.
سری هم به مسابقات جهانی کشتی آزاد در بوداپست خواهیم زد و برنامه هفتگی صدای دیگر، همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. روز یکشنبه حسن روحانی وزرای تازه‌ای را به مجلس پیشنهاد و معرفی کرد. این معرفی یک روز پس از اعلام استعفای وزرای راه و صنعت و معدن و در هماهنگی حسن روحانی با مجلس رخ داد. علاوه بر این دو وزیر دیگر هم بر اثر عدم دریافت رأی اعتماد از مجلس برکنار شده بودند. مهرداد قاسم‌فر در گفتگو با محمدعلی توفیقی تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس ابتدا پرسیده که افراد پیشنهادی دولت به مجلس از چه سوابقی برخوردار هستند.
آقای روحانی با توجه به اینکه در مرحله ترمیم کابینه این تصمیم رو گرفته، خب طبیعتاً یک شرایط ویژه و خاصی داره، هم از بابت اینکه افراد زیادی پیدا نخواهد کرد که این پیشنهاد رو بپذیرند، و نکته دوم هم این هستش که ببینید نه فقط آقای روحانی بلکه عملاً تمام رؤسای جمهور و کلاً وضعیت جمهوری اسلامی در یک دایره بسته مدیریت در حال چرخش هستش. به خاطر همین هم ما میتونیم بگیم این افرادی که به عنوان وزرای پیشنهادی به مجلس معرفی شدن، اینها مهمترین مشخصشون همسویی با دولت و قرار داشتن در همون چرخه بسته گردش مدیران در جمهوری اسلامی به حساب میان. چون به طور مشخص یا جابجایی است، مثل آقای شریعت مداری که مثلا از وزارت صنعت که اتفاقا در اونجا هم عملکرد خوبی نداشته و حتی در محدوده استیضاح قرار داشت، برداشته میشه میره وزارت کار و امور اجتماعی، و یا اینکه از درون خود سیستم مثلا آقای اسلامی رو که به عنوان وزارت راه معرفی کردن، ایشون استاندار در واقع مازندران تا قبل از این معرفی بودن، خب طبیعتا ایشون در همون رویکرد منش خود آقای روحانی قرار میگیره، یا آقای رحمانی قبلا معاون امور تولید همین وزارت در واقع صنعت بوده. تنها موردی که میشه گفت که مثلا یک مقداری خارج از این چرخه به حساب میاد، که البته فقط چرخه دولت، یعنی در واقع دولت مستقر به حساب میاد، آقای دژپسنده که به نوعی به عنوان گزینه اقتصاد که معرفی شدن به هر حال در دایره مدیریت فعلی نبودند، اما به طور مشخص با توجه به واکنشی که نماینده ها در هنگام در واقع معرفی وزرا از خودشون نشون دادن، یعنی اصطلاحا دو دو کردن، یعنی مخالفت خودشون رو نشون دادن، و یا حتی به طور صریح فراکسیون امید گلایه کرد از اینکه باهاش مشورت نشده، نشون میده که روحانی شرایط راحتی هم برای جلب آرای نمایندگان نخواهد داشت.
یکی از وزرای پیشنهادی محمد شریعت مداری، وزیر سابق صنعت و معدن و تجارتی که روز شنبه استعفا داد و روز یک شنبه به عنوان وزیر تعاون کار رفاه اجتماعی پیشنهاد شده به مجلس. خود آقای شریعت مداری روز یک شنبه گفته که من رو به کار نگیرید چون حضور من کارایی نداره با روند موجود. اینو چجور میشه توضیح داد که آقای روحانی آقای شریعت مداری رو بدون تمایل خودش به عنوان وزیر پیشنهادی معرفی کرده؟ آیا
والا ببینید، واقعیت مطلب اینه که حضور در چرخه بسته قدرت در نظام جمهوری اسلامی لازمش یک نوع نقش بازی کردنه. ببینید همین آقای شریعت مداری که امروز این حرفها رو زده، یعنی در واقع خودش کاملا در جریان بوده که اولا در مرز استیضاح هستش و داره جابجا میشه، دوما شرایط مملکت رو اگر بهش اعتراضی داره خودش در 40 سال گذشته میشه گفت از عنفوان جوانیش در مسئولیت‌های مختلف و بسیار سطح بالای مملکت بوده، بنابراین خودش در به وجود اومدن در واقع وضع موجود کاملا نقش داشته و نمیتونه فقط دیگران رو مقصر به حساب بیاره. بنابراین این ژست هایی که در واقع میگیرن، مثل اینکه مثلا حالا ما رو به کار نگیرین، یعنی در واقع ما همین عمل کرد رو از خودمون داریم، کار دیگه ای نمیتونیم بکنیم، یا یعنی اینکه مثلا گاهن موضع اپوزیسیون به خودشون بگیرن که بله مثلا شرایط بهتری میشد اداره کرد مملکت و کسی نداشته اینها این کار رو انجام بده، اینها همش به نظر من نوعی نقش بازی کردنه، وگرنه واقعیت های موجود نشون میده که این آقایون فاقد کارایی و اثربخشی لازم برای حل مشکلات حتی در نظام جمهوری اسلامی به حساب میان.
با توجه به تغییرات موجود نمیشه کتمان کرد که کابینه آقای روحانی الان در یک وضعیت عادی نیست، در یک شرایط تقریبا بحرانی هست، اون هم در آستانه تحریم‌های آمریکا که 13 آبان ماه شروع خواهد شد. این وضعیت در موقعیت کلی دولت در نظام سیاسی ایران چه تأثیری خواهد گذاشت؟
من فکر نمی‌کنم با توجه به وضعیتی که جمهوری اسلامی داره و نحوه اداری جمهوری اسلامی که عملا ما می‌دونیم که اولا رهبر همه کار است، بعد از رهبر تازه نهادهای امنیتی و سپاه و بیت و اینها قرار می‌گیرند، بخشی از اختیارات در حد حالا محل اختلافه که مثلا 20% 25% از اختیارات هم در دست دولت هستش. بنابراین این مفهوم که مثلا بگیم حالا در شرایط بحرانی که ما قرار داریم که واقعا هم داریم، اما به نظر من این تغییر و تحول در حد دولت که عملا میشه گفت که نقش زیادی به عهده‌اش نیست در ساختار فعلی جمهوری اسلامی، یعنی مثلا دولت آقای روحانی چه تضعیف بشه چه تقویت بشه، در همون نقشی که به عهده‌اش گذاشته شده بازی خواهد کرد. بنابراین جابجایی در واقع مهره‌ها با توجه به مشکلات ساختاری و گیرهای اساسی که عمدتا ناکارآمدی جمهوری اسلامی میشه اون رو خلاصه کرد، خیلی در واقع در صورت مسئله تغییری ایجاد نمی‌کنه.
با دیدگاه محمدعلی توفیقی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، آشنا می شدید که به پرسش های مهرداد قاسم‌فر پاسخ می داد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست
و مهمان مجله شامگاهی ما هستید. بشنوید که آمریکا، کانادا و اروپا از توضیح عربستان سعودی در مورد چگونگی کشته شدن جمال خاشقجی، روزنامه نگار سعودی در کنسولگری این کشور در استانبول ابراز نارضایتی کرده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که متحد نزدیک خاندان سلطنتی سعودی است، روز شنبه در جریان سفری به خبرنگاران گفت تا هنگامی که پاسخ در این باره یافته نشود او ناخشنود خواهد بود. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
رئیس جمهوری آمریکا میگوید تحریم‌ها علیه عربستان سعودی را بررسی می‌کند. دونالد ترامپ شامگاه شنبه در جریان سفرش به ایالت نوادا همچنین به خبرنگاران اظهار داشت که با محمد بن سلمان ولیعهد سعودی گفتگو خواهد کرد. به گزارش رویترز، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده استیون منوچین روز یک شنبه اظهار نظر درباره تحریم‌های احتمالی آمریکا علیه عربستان سعودی را تا تکمیل تحقیقات در خصوص پرونده مرگ جمال خاشقجی زود هنگام دانست. دونالد ترامپ احتمال داده که شاید ولیعهد عربستان سعودی از طرح قتل خاشقجی بی اطلاع بوده است. ترامپ گفت می‌خواهد از وادار شدن به لغو یک معامله تسلیحاتی 110 میلیارد دلاری اجتناب کند، اقدامی که وی تأکید کرد بس بیشتر به ایالات متحده زیان می‌رساند تا آنها. رئیس جمهوری آمریکا همچنین در گفتگویی با واشنگتن پست ابراز اطمینان کرده که در ارتباط با مرگ خاشقجی فریب و دروغ وجود داشته است. در همین حال دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا خواهان تحقیقاتی کامل در خصوص مرگ جمال خاشقجی و پاسخگویی کامل مسئولان شده است. فدریکا موگرینی روز شنبه در بیانیه‌ای شرایط در حال بروز در مورد مرگ جمال خاشقجی را عمیقاً نگران کننده خوانده است. کانادا روایت عربستان سعودی در مورد کشته شدن خاشقجی را محکوم کرده، توضیحات تاکنون ارائه شده را فاقد ثبات و اعتبار دانسته است. قدیر گلکاریان، تحلیلگر مسائل سیاسی در قبرس، در گفتگو با رادیو فردا روایت عربستان سعودی در مورد مرگ خاشقجی را قابل پذیرش نمی‌داند.
دولت عربستان با اظهار نظر اینکه آقای خاشقجی در اثنای مشاجره در داخل کنسولگری کشته شده و این مشاجره هم بین ایشون و چندین نفر از اتباع عربستان سعودی اتفاق افتاده، از نظر عقلانی و از نظر حقوقی قابل ادراک نمیتونه باشه، چرا که اگر چون این اتفاقی بیفته و اگر اظهارات وزیر دادگستری عربستان رو که امروز اعلام کرده در نظر بگیریم که این اتفاق در داخل مرز مرزهای عربستان سعودی اتفاق افتاده، یعنی محیط کنسولگری رو به عنوان مرزهای داخل خودش مد نظر قرار داده، میبایستی در واقع جسد آقای قاشقچی مشخص میشد و عواملی که در این مشاجره بودند به صورت شفاف ارائه میشد. در نتیجه اظهارات عربستان نمیتونه ملاک منطقی باشه. به همین خاطر خانم فدریکا موگرینی هم امروز شفافیت لازم رو از دولت عربستان خواستار شد و عمل انجام شده و یا قتل اتفاق افتاده رو مغایر با کنوانسیون کنسولی 1963 وین دونسته و این رو به عنوان یکی از حوادث تلخ در مورد امر دیپلماسی و همچنین موردی در ایجاد خلل در آزادی های بیان و قتل های مرموز شناخته که باعث مورد توجه قرار بگیره.
عربستان سعودی روز شنبه برای اولین بار تصدیق کرد که جمال خاشقچی در کنسولگریش در استانبول جان سپرده است. به گفته رسانه‌های رسمی سعودی، جمال خاشقچی، روزنامه‌نگاری که 60 سال داشت، 2 اکتبر 10 مهر به دنبال زد و خوردی در کنسولگری جان باخت، ادعایی که با شک و تردیدهای جهانی روبرو شده است. عربستان سعودی قبلا مرگ خاشقچی در کنسولگریش را تکذیب کرده بود. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد سعودی گزارش داده تیمی مرکب از 15 تبعه سعودی جهت مقابله با خاشقچی اعزام شده و او را با تحت تأثیر مواد مخدر قرار دادن و ربودنش تهدید کرده بودند و هنگامی که او مقاومت کرد وی را با قرار دادن در حالت خفگی به قتل رساندند. به گفته این مقام ارشد سعودی که رویترز نامش را نبرده، جسد خاشقچی در قالیچه‌ای پیچیده شد و به وسیله یک خودروی کنسولگری به خارج انتقال یافت و به یک همکار محلی برای معدوم کردن جسد تحویل داده شد. وی افزوده است بعدن یکی از عوامل با استفاده از لباس، عینک و ساعت اپل خاشقچی در اقدامی برای نمایاندن خروج خاشقچی از کنسولگری از در پشتی ساختمان خارج شد. با توجه به تحولات جاری در ارتباط با پرونده جمال خاشقچی، اینک چه انتظاری میتوان در عرصه معادلات سیاسی منطقه داشت؟ قدیر گلکاریان، کارشناس مسائل سیاسی:
با توجه به اینکه حالا شرایط به گونه‌ای است که اجماع جهانی در رابطه با حادثه آقای خاشقچی ایجاد شده و دولت عربستان شدیداً تحت فشار هست، منتها با توجه به شرایط کنونی که عربستان با ائتلاف یمنی خود سعی می‌کنه که به نوعی برجستگی نظامی و قدرت استراتژیک خودش رو در منطقه داشته باشه و از طرف دیگر آمریکا هم که به عنوان حامی اصلی این قضیه است و با توجه به میزان سرمایه‌گذاری سهامی که دولت عربستان در آمریکا انجام داده، دولت آمریکا طبیعتاً فشار زیادی رو از نظر اقتصادی و نظامی با توجه به موقعیت رقابتی که با ایران داره عربستان طبیعتاً فشار زیادی رو وارد نخواهد کرد. منتها اگر اراده سیاسی دولت ترکیه رو در نظر بگیریم که آقای رجب اردوغان هم گفته که این قضیه رو ما به سادگی ازش نخواهیم گذشت، چون این قضیه در واقع حیثیت ملی و بین‌المللی ما رو تحت نظر قرار داده، فکر می‌کنم روزهای آتی ما تحولات غیر قابل تصوری رو که امروز شاید تحلیل اونها مقدور نباشه در مورد عربستان شاهد باشیم و موازنه قدرت در خاورمیانه به طور محسوسی تغییر پیدا بکنه و بازیگران دگرگون بشن.
در تازه ترین تحول، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه عصر یکشنبه گفت جزئیات کامل مرگ جمال خاشقچی را روز سه‌شنبه اعلام می‌کند. مقامات ترکیه و آمریکا که نامشان برده نشده اظهار داشتند جمال خاشقچی اندکی پس از ورود به کنسولگری توسط تیمی از مقامات سعودی شکنجه و تکه تکه شد. بسیاری از مظنونین پرونده قتل خاشقچی دارای مناسبات با ولیعهد سعودی گزارش شدند.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
انتخابات مجلس نمایندگان افغانستان امروز برای دومین روز متوالی برگزار شد. این انتخابات روز گذشته به دلیل خشونت و نقایص فنی با تأخیر روبرو شد. در پی برگزاری نشست خبری کمیسیون مستقل انتخابات در افغانستان، جاوید حسنزاده، خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد در کابل، به پرسش‌های همکارم نوشین سید حسینی پاسخ داده. نخست درباره تأخیر در شروع کار برخی از مراکز اخذ رای.
بعد از ظهر امروز رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در یک نشست خبری حضور یافت و در رابطه با اینکه چرا انتخابات به روز دوم به تعویق افتاد و مراکزی که مسدود مانده بود امروز باید به او رأی بدن معلومات داد. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات آقای گلاجان عبدالبدی سیاد در این نشست خبری گفت که امروز از جمله 401 مرکزی که دیروز به اثر عوامل مختلف مسدود مانده بود امروز در کابل و 22 ولایت باز شد. گلاجان عبدالبدی سیاد در این نشست خبری همچنان گفت که یکی از عوامل که سبب شد این مراکز دیروز باز نشه امی بوده که معلمینی که باید در این مراکز حضور پیدا میکردن حضور پیدا نکردن به سبب عوامل مختلف و امی بود که در بعض مراکز با تأخیر بود و بعض مراکز اصلا باز نشد.
آیا کمیسیون مستقل انتخابات به مداخلات مربوط به روند رای گیری هم اشاره ای کرد؟
رئیس کمیسیون مستقل انتخابات با وجود که دیگر مشکلات هم اشاره کرد، یکی از مشکلات را که به او نگرانی نشان داد می بود که گفت در برخی مراکز زورمندا با استفاده از نفوذشان در مراکز رفتند و کارمندا را تحت فشار قرار دادند و با استفاده از زوری که داشتند نخواستند که از سیستم بایومتریک استفاده شود بلکه رأیشان را به زور به صندوق ها ریختند. آقای عبدالبدی سیاد گفت این صندوق ها وقتی که از مراکز میآید بعد از بررسی جدی و دقیقی که صورت میگیره بعدا اونا این صندوق ها را هم باطل اعلام میکنند.
آیا درباره روند شمارش آرا هم اطلاعاتی دادند؟
بله، شمارش آرا را گفتن. صندوقایی که دیروز رای دهی صورت گرفته بود گفت 80% شمارش آرا در مراکز تکمیل شده و ایرا گفت که امروز 20% باقی مانده هم تکمیل میشه و بعدا اینا به مرکز کمیسیون مستقل انتخابات انتقال پیدا میکنن و دریجه در حضور ناظرین و رسانه ها این مورد بررسی قرار میگیره این صندوق ها. بله، اما طور یک چیز را گفتن که در مورد شمارش آرا و همچنان باید بگم که در مورد انتقال صندوق ها هم اشارت کردن و گفتن که صندوقایی که دیروز آن را در مراکز رای دهی صورت گرفته انتقالشان از ولسوالی ها مراکز ولایت و از ولایت به کابل هم آغاز شده و این پروسه به صورت نرمال ادامه داره.
آیا اشاره کردن به اینکه نتیجه قطعی کی اعلام میشه؟
تا 19 یا 20 روز دیگه نتایج ابتدایی را گفتن که اگر پروسه به صورت سریع پیش بره اعلام خواهد کرد. خب نتیجه قطعی یا نتیجه نهایی را خب قبلا کمیسیون مستقل انتخابات گفته بود دو ماه دیگه اعلام میکنند.
از حسن از جاوید حسنزاده خبرنگار بخش اخبار رادیو اروپای آزاد در کابل میشنیدیم که به پرسش های همکارم نوشین سید حسینی پاسخ میداد. و اما در پی اتهامات متقابل مسکو و واشنگتن در مورد نقض یک پیمان 30 ساله موشکی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که واشنگتن از این پیمان خارج می شود. نخستین واکنش های مسکو بسیار تند بود. از دید قانونگذاران روس جهان به دوران جنگ سرد و رقابت‌های تسلیحاتی باز می‌گردد. بشنویم از آنا رایسکایا.
در نخستین واکنش به تمایل آمریکا برای خروج از پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان برد، یک مقام وزارت خارجه روسیه که هویتش فاش نشده به خبرگزاری‌های روسی گفت با گام‌های از این دست آمریکا به دنبال تحقق رویای جهان تک قطبی است. این منبع دیپلماتیک افزود روسیه همواره مظنون بوده. آمریکا مایل است این پیمان را از میان ببرد و تصمیم دونالد ترامپ برای عملی کردن این تهدید کاملا در راستای سیاست‌های اخیر این دولت است که بسیاری از تعهدات بین‌المللی آمریکا را برهم زده. همچنین کنستانتین کاساچوف رئیس کمیته امور بین‌الملل سنای روسیه اوضاع را فاجعه بار توصیف کرد و گفت تصمیم آمریکا جهان را به آستانه جنگ هسته‌ای باز می‌گرداند. او در جمع خبرنگاران اظهار داشت.
قصد داشتیم مسائلی همچون خلع سلاح را به عرصه همکاری با آمریکا تبدیل کنیم. ماده 16 پیمان منع موشک‌های میانبرد اجازه می‌دهد طرفین اصلاحات‌ها و پیشنهادهای تکمیلی خود را مطرح کنند. اما آمریکا هیچگاه از این ابزار استفاده نکرد و درخواست دونالد ترامپ برای مذاکره جدید یا از مطلع نبودن وی از محتوای این پیمان ناشی می شود و یا صرفاً یک باجگیری سیاسی است. همچنین آمریکا هیچگاه به مبانی جهانی شدن این پیمان که روسیه 10 سال پیش تدوین کرده بود توجهی نداشت. اما امروز خواهان مذاکرات جدید با چین و روسیه است. خروج آمریکا از این پیمان یک گام به سوی جنگ جهانی است. چالش جدی برای امنیت روسیه و با منافع راهبردی ما مغایر است.
آمریکا از مدت‌ها پیش هشدار می‌داد به نقض پیمان منع موشک‌های میان برد از سوی روسیه پاسخ متعارف و یا غیر متعارف خواهد داد. شنبه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد برای خروج آمریکا از این پیمان تصمیم گرفته. مگر اینکه به گفته وی روسیه و چین در این زمینه وارد مذاکرات جدید شوند. او به خبرنگاران گفت:
ما به این پیمان متعهد بوده ایم، اما متاسفانه روسیه با آن پایبند نبوده. پس ما به این پیمان پایان می دهیم و از آن خارج می شویم.
بریتانیا از تصمیم آمریکا حمایت کرده و ناتو مسئولیت را بر عهده روسیه گذاشت، اما مسکو همواره اتهامات را رد کرده و یک شنبه سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه گفت هرچند واشنگتن سعی میکند مسکو را ناقض این پیمان جلوه دهد، اما در واقع خودش بسیاری از مفاد آن را نادیده گرفته. او افزود منتظریم جان بولتون درباره سیاست آمریکا در زمینه این معاهده توضیح دهد. مشاور امنیت ملی کاخ سفید یک شنبه عازم مسکو می شود و با رئیس جمهور روسیه و سایر مقامات ارشد این کشور دیدار و گفتگو خواهد کرد. الکساندر کانوالوف کارشناس مسائل بین الملل معتقد است با از بین رفتن پیمان موشکی نظام کنترل تسلیحات در جهان از بین خواهد رفت.
به
غیر از اتهامات متقابل دو عامل پایه‌های حقوقی پیمان منع موشک‌های کوتاه‌برد و میان‌برد را متزلزل می‌کند. پیشرفت فناوری و برنامه‌های موشکی کشورهای دیگر. از این رو این معاهده از مدت‌ها پیش در معرض خطر بوده، اما اهمیت آن از جمله برای حفظ استارت 3 پیمان کاهش تسلیحات هسته‌ای طرفین را از برداشتن گام‌های عجولانه بر حذر می‌داشت. اما اکنون این عرصه هم متأثر از تنش‌های روزافزون روسیه و آمریکاست. هرچند این سیاست امنیت اروپا را به مخاطره انداخته و زمینه مسابقه تسلیحاتی جدید را فراهم خواهد آورد.
پیمان منع موشک‌های کوتاه‌برد و میان‌برد 30 سال پیش به امضای رونالد ریگان و میخائیل گورباچوف رسید و هدف آن نابودی و منع تولید و استقرار موشک‌های هسته‌ای و متعارف با برد بین 500 تا 5500 کیلومتر است. اما به گزارش روزنامه روسی کامرسانت، به عقیده آمریکا روسیه از 10 سال پیش SS-38 موشک میان برد بالدار با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای می‌سازد که اخیراً در اختیار نیروی مسلح روسیه قرار گرفته. در مقابل بر پایه این گزارش روسیه آمریکا را متهم می‌کند که همزمان با 3 اقدام این پیمان را نقض کرده: ایجاد سیستم پدافند موشکی در اروپا، استفاده از موشک‌های هدف با مشخصات موشک‌های کوتاه‌برد و میان‌برد و به کارگیری پهپادهای تهاجمی. طرفین اتهامات یکدیگر را رد می‌کنند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
و سپاسگزاریم از همراهی شما با مجله شامگاهی ما. عزیزان، مسابقات جهانی کشتی در بوداپست در مجارستان در جریانه. به سراغ مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی میریم که همکنون در بوداپست است و در محل برگزاری این مسابقات. مهدی، اگر صدای من رو دارید از شما بشنویم در مورد آخرین ها.
درود الهی روانشاد عزیز و شنوندگان محترم رادیو فردا. مسابقات کنیدی قهرمانی شما در بوداپست امروز 4 مدال طلا توزیع خواهد شد.
دوستان، با پوزش مهدی رستم‌پور رو روی خط تلفن داشتیم که اون رو از دست دادیم. اجازه بدید که بریم و با هم صدای شما رو بشنویم تا این ارتباط دوباره برقرار بشه و پیام های شما رو.
گرچه کشتن روزنامه نگار یک جنایت است، ولی همین که دولت ترکیه شدیداً طرفدار آقای خاشقجی شده، آزادی خواه بودن آقای خاشقجی را زیر سوال می‌برد، چون آقای اردوغان یک دیکتاتور بی‌رحم است و نمی‌تواند حامی یک فرد آزادی خواه باشد. یا اردوغان می‌خواهد از آب گل‌آلود ماهی بگیرد، یا خاشقجی از عوامل اردوغان در منطقه بوده است.
سیاستمداران و مفسرینی که می‌فرمایند ایران در قبال مرگ خاشقچی روزنامه‌نگار عربستانی سکوت کرده اند، ما چه بگیم؟ ما زمانی که هزاران حاجی ازمون له شد زیر دست پا کشته شد، مگر هرچه فریاد دادیم کسی باورش شد که ما بیگناه کشته شدیم؟ یا کسی حرفی زد یا محکوم کرد؟ حالا با ما چه ربطی داره؟ میخواستم خدمت آقای ترامپ عرض کنم اگر شما خیلی دلت با حال ایرانیان میسوزه که میگید پول ایرانیان رو میدن لبنان و نمیدونم کجا و کجا، شما پولهایی که 40 سال پیش به توسط کشور آمریکا بلوکه شده از ما، اونا را برید به حساب مردمی که زیر خط فقر هستند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، لحظاتی پیش تلاش کردیم با مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی در بوداپست که در جریان مسابقات جهانی کشتی است، تماس داشته باشیم. تلفن ما قطع شد و ارتباطمون قطع شد. الان دوباره مهدی رستم‌پور رو روی خط داریم و از او بشنویم.
درود الهی عزیز، عذرخواهی میکنم بابت قطع ارتباط. در ورزشگاهی که حدود 8000 نفر نشستن و بسیاری پشت درهای بسته موندن، بلیط‌ها تموم شد و سر و صدا هم کاملا گویاست که چه خبر اینجا. قرار 4 ساعت
دوستان، ظاهرا تلاش های ما برای گفتگو با مهدی رستم‌پور و شنیدن ماجرای در جریان مسابقات جهانی کشتی در بوداپست تا کنون ناموفق بوده. اجازه بدید که بریم و یک گزارش بشنویم تا ببینیم که چه خواهیم کرد با این ارتباط. بشنوید که ایران روز شنبه اتهام دخالت در انتخابات کنگره آمریکا را رد کرد. واشنگتن روز جمعه هشدار داد که ایران، روسیه و چین به دنبال دخالت در انتخابات میان دوره کنگره آمریکا هستند و افزوده بود که جلوگیری از این دخالت در اولویت سیاست‌های آمریکا قرار دارد. بهرام قاسمی شامگاه شنبه این هشدار 4 نهاد رسمی آمریکا را بی پایه توصیف کرد و گفت که سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشورهاست. بشنویم از امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا.
نادرست و ناراست و احتمالاً ناشی از نوعی توهم ناشناخته، این توصیف بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران است از محتوای گزارش 4 نهاد اطلاعاتی و حقوقی آمریکا که در آن تهران در کنار مسکو و پکن متهم شده است به تلاش برای اثرگذاری بر انتخابات میاندوره‌ای کنگره آمریکا. یعنی گزارش مشترک روز جمعه وزارت دادگستری، FBI یا دفتر تحقیقات فدرال، هوملند سکیوریتی یا وزارت امنیت میهنی و دفتر مدیر اطلاعات ملی آمریکا. چه دخالتی و چرا؟ به گزارش این 4 نهاد، از راه اینترنت با فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و انتشارات اطلاعات نادرست در مورد نامزدهای انتخابات، به علاوه تولید محتوا برای رسانه‌های انگلیسی زبان با هدف ایجاد تفرقه میان آمریکایی‌ها. تحلیل حسین علیزاده، دیپلمات سابق جمهوری اسلامی ایران ساکن لندن، از این داد و ستد لفظی واشنگتن و تهران.
تا اونجایی که من در یاد دارم، به نظرم میاد که این نخستین باری باشه که کشوری در سایز اندازه ایالات متحده ایران رو متهم کرده باشه مبنی بر اینکه قصد دخالت در انتخابات آمریکا رو داره. همچنین این نخستین بار میباشد که چنین واکنش رو از سوی تهران شاهد هستیم، مبنی بر اینکه نخیر تهران هیچ گونه قصد دخالتی در انتخابات ایالات متحده و هیچ کشور دیگری رو نداره. و تصور میکنم که وزارت خارجه ایران در حد همین تکذیبیه اکتفا بکنه و چیزی بیش از این رو ابراز نکنه، مگر اینکه ایالات متحده ادله واضح و مبرهنی رو ارائه بده مبنی بر دخالت ایران در انتخاباتش، که خب در اون صورت باید ببینیم که واکنش تهران چه خواهد بود.
تازه ترین پاسخ دیپلماتیک تهران به واشنگتن در شرایطی بر زبان آورده می شود که رقابت‌های میاندوره‌ای کنگره آمریکا در آبان ماه تکلیف 435 کرسی مجلس نمایندگان و 35 کرسی از 100 کرسی سنا را معلوم خواهد کرد، با یکی از دو نتیجه ادامه تسلط حزب جمهوری جمهوری خواه، حزب حامی دونالد ترامپ و دولت مستقر بر نهاد قانونگذاری آمریکا یا تغییر موازنه به نفع حزب رقیب، حزب دموکرات آمریکا در این نهاد. تفسیر رسول نفیسی، تحلیلگر سیاسی مقیم واشنگتن.
اهم از این که ایران توانایی این دخالت رو داشته باشه یا نه، در حال حاضر وضعیتی که ایجاد شده در میان کشورهای جهان این است که کشورهای حتی ضعیف مثل کره شمالی غیره از طریق اینترنت میتونن که تأثیراتی داشته باشن روی کشورهای دیگه. بنابراین این که این کشورها در واقع در حال مداخله باشن یا ایجاد هرج و مرجی در انتخابات ایالات متحده امکان پذیره، که دیدیم که در انتخابات سال 2016 روسیه چه برنامه بسیار گسترده‌ای داشت در جهت تغییر نظر عمومی در ایالات متحده. بنابراین این امکان پذیر هست، ولی باید ضمناً در نظر داشت که ما قبل از انتخابات هستیم و هر نوع عمل رو با وجود اینکه از طرف 4 نهاد عمده آمریکایی عنوان شده، ولی بایستی دوبال یک نوع نظر سیاسی هم در اون بود که شاید به خارجی حراسی و ایجاد یک نوع جوی که خارجی ها میخوان در کشور ما مداخله بکنن و کشور ما رو مورد تهاجم قرار دادن، مثل این سیل مهاجرین لاتین آمریکایی غیره، شاید به اون هم مرتبط باشه، ولی نمیشه 100% گفت که چنین هست.
سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین در واکنش به محتوای گزارش 4 نهاد اطلاعاتی و حقوقی آمریکا ابراز عقیده کرد که کاخ سفید می‌کوشد با اغراض سیاسی خاص داخلی اتهاماتی را به سایر کشورها نسبت دهد و هر روز نام یک کشور را به توصیف او به فهرست موهوم خود می‌افزاید. این در حالی است که در اواخر مرداد ماه هم جان بولتون، مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ، گفته بود که ایران، چین و کره شمالی در پی دخالت در انتخابات آمریکا هستند. اما متهم اصلی در گفته‌های خود دونالد ترامپ در این مدت تنها چین بوده است و در گزارش روز جمعه 4 نهاد آمریکایی هم نامی از کره شمالی نیست. رئیس جمهوری آمریکا در مجمع عمومی امسال سازمان ملل در نیویورک در مهر ماه گفت بعد از مذاکرات سرسختانه با رهبر کره شمالی حالا عاشق هم شدند، در صورتی که در مجمع عمومی پارسال دونالد ترامپ به جای نام بردن از کیم جونگ اون به او لقب راکتمن یا مرد موشکی داده بود. به گفته سعید برزین، تحلیلگر سیاسی در لندن، از قلم افتادن نام ایران در گزارش‌های منفی نهادهای رسمی آمریکا پیش شرطی دارد.
تا زمانی که رابطه دیپلماتیک بین دو کشور برقرار نشه و در مرحله بعد تنش‌زدایی نشه، این نوع مشکلات ادامه پیدا خواهد کرد. روابط دیپلماتیک لازمه، گفتگوی دیپلماتیک لازمه، تنش‌زدایی بین دو کشور لازمه تا به این نوع بحران‌ها بشه پایان داد.
به هر حال در شرایطی که هنوز بحث بر سر دخالت‌های مسکو در انتخابات 2 سال پیش ریاست جمهوری آمریکا از تب و تاب نیفتاده است، باید دید صحبت تازه از دخالت تهران در رأی‌گیری‌های آینده میاندوره‌ای آمریکا تا کی پژواک خواهد داشت.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته، 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
نتایج انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان عراق اعلام شد و حزب دموکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی با کسب 45 کرسی در صدر نتایج این انتخابات قرار گرفت. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم بابک غفوری‌آذر بشنویم.
کمیته عالی انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان عراق با 3 هفته تأخیر نتایج انتخابات پارلمانی اخیر در این منطقه را اعلام کرد که بر مبنای آن مطابق انتظارها 2 حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی بیشترین آرا را در این انتخابات کسب کردند. در این میان حزب دموکرات کردستان با کسب 45 کرسی از مجموع 111 کرسی مجلس اقلیم بیشترین آرا را کسب کرده است. این حزب در حال حاضر نیز حزب حاکم در دولت منطقه‌ای اقلیم کردستان عراق است. حزب اتحادیه میهنی کردستان به عنوان رقیب همیشگی حزب دموکرات کردستان نیز با کسب 21 کرسی در جایگاه دوم این انتخابات قرار گرفته است. انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان عراق روز 30 سپتامبر برگزار شد، اما به دلیل طرح بیش از 1000 شکایت اعلام نتایج نهایی‌اش به تأخیر افتاده بود. حزب گوران یا تغییر که جدی‌ترین حزب مخالف در کردستان عراق به شمار می‌آید، تنها موفق به کسب 12 کرسی از 111 کرسی پارلمان در این انتخابات شده است. این انتخابات یک سال پس از برگزاری همه‌پرسی جدایی کردستان از عراق برگزار شد. این همه‌پرسی با آنکه در صندوق موفقیت‌آمیز بود، اما در اجرا شکست خورد. سپتامبر سال گذشته مسعود بارزانی رئیس حزب دموکرات کردستان عراق با وجود مخالفت دولت مرکزی عراق و کشورهای ایران و ترکیه یک همه‌پرسی برای استقلال کامل کردستان عراق که دارای 6 میلیون نفر جمعیت است برگزار کرد که 93% رأی دهندگان موافق استقلال این منطقه بودند. برگزاری همه‌پرسی استقلال تنش میان دولت مرکزی عراق و اقلیم کردستان را افزایش داد و در این حال ایران و ترکیه که مرزهای مشترکی با اقلیم کردستان در عراق دارند به تندی به آن واکنش نشان دادند. دو حزب دموکرات و اتحادیه میهنی که در دهه 90 میلادی با یکدیگر درگیری نظامی داشتند، سالهاست که با همکاری یکدیگر منطقه اقلیم را اداره می‌کنند، اما قدرت برتر این منطقه در دست حزب دموکرات به رهبری مسعود بارزانی است.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، همچنان در تلاش هستیم تا با خبرنگار ورزشی رادیو فردا مهدی رستم‌پور تماسمون رو برقرار کنیم، ولی در این محدوده بشنوید که این روزها نمایشگاهی از آثار تجسمی سهراب سپهری، بهمن محسس، پرویز تناولی و 8 هنرمند دیگر ایرانی در گالری نیکلاس فلامل در پاریس به تماشا گذارده شده. لحظه ها عنوان این نمایشگاه است و اکثر آثار این 11 هنرمند ایرانی برای نخستین بار به این گالری راه یافته. درباره حال و هوای این نمایشگاه بیشتر بشنویم از شهرام میریان، خبرنگار رادیو فردا در آلمان.
گالری نیکولاس فلامل 9 سال است در شهر پاریس با این هدف راه اندازی شده که آثار تجسمی هنرمندان پیشکسوت و جوان ایرانی در داخل و خارج را به دوستداران هنر در فرانسه بشناساند. این گالری که بنیانگذارانش ایرانی هستند، فعالیت خود را در آغاز با ارائه آثاری از زنده یاد پرویز کلانتری، طراح و نقاش پیشکسوت و ابداع کننده سبک موسوم به کاهگلی آغاز کرد. گالری نیکولاس فلامل طی 9 سال اخیر بیش از 60 نمایشگاه گروهی و انفرادی با موضوع و مضامین گوناگون برگزار کرده. لحظه ها عنوان نمایشگاه گروهی این بار است که در آن آثاری از هنرمندانی چون سهراب سپهری، بهمن محسس، پرویز تناولی، علی اکبر صادقی و 7 هنرمند دیگر ارائه شده. 3 تابلو از سهراب سپهری، شاعر و نقاش سرشناس، به انگیزه 90 سالگرد تولد این هنرمند به این نمایشگاه گروهی راه یافته. همه ی آثار به نمایش در آمده 11 هنرمند پیشکسوت و جوان ایرانی به وسیله 2 مدیر آن، حسام خلعتبری و یاسی مدخالچی برگزیده شده. برای آشنایی بیشتر با حال و هوای نمایشگاه لحظه ها در پاریس، آقای خلعتبری در گفتگو با رادیو فردا چون این تصویری به دست داده.
حالا هوای آثار در گالری نیکولا فلامل پاریس تعدادی از نسل‌های متفاوت کارها رو داشتن و 4 تا کار بوده که مدت 40 سال اصلا تا حالا دیده نشده که بین اونها یکی کار آقای بهمن محسس بوده مال سال 1985 ایشون و 3 تام کار آقای سهراب سپهری بوده مال سال‌های 50 و 60 شه و در کنار اینها اساتید بزرگی مثل آقای پرویز تناولی، آقای دادخواه آقای رضا درخشانی، آقای علی اکبر صادقی کاراشون بوده و در کنار اینها باز تو این مجموعه یه سری از نسل جوانی که دارن بالا میان و آشنا میشن مردم باشون، خانم گلناز فتی، خانم سمیر علی خانزاده، آقای حامد رشتیان، آقای فولادپور و آقای سهند حسامیان که جزو جوانهای ایرانی هستن که الان در تمام دنیا بسیار معروف شدن.
آقای خلدبری، همونطور که شما در جریان هستین، امسال 90مین سالگرد تولد سهراب سپهری است و شما سه تابلوی بزرگ این هنرمند رو در گالری نیکولا فلامل در شهر پاریس به نمایش گذاشتین.
آقای سهراب سپهری هم 90مین سالگردشون بود که البته 7 اکتبر بود. خب ما با 4 روز دیرتر تولد ما در پاریس گرفتیم. به یاد ایشون، سهراب سپهری در افکار مردم بیشتر شعرهای ایشونن که به عنوان شعرهاشون شناخته شده بودن و در دوران فعلی مردم وقتی که یک کار ایشون رو روی دیوار میبینن خیلی جالبه، برای اینکه یه مقدار از اون شعرها رو میتونن تخیل و تجسم بکنن توی این تابلوهای ایشون. بچنین کارهایی رو که تا به حال توی این 40 سال هیچ وقت دیده نشده بود. گزینشی که ما داشتیم در این نمایشگاه لحظه ها یا مومنت که انتخاب کردیم، خود اون اسم گویای کامل این نمایشگاه است. خودتون میدونین که زمان با لحظه ها حساب میشه. در گالری نیکولا فرامل پاریس، همونجور که گفتم، شما از آقای سهراب سپهری و بهمن مؤسس رد میشین که جزو اساتیدی هستن که در قید حیات نیستن و میایین به دفعه به جوانهای ایرانی، آقای سهند حسامیان یا خانم گلناز فتی، و بعدش هم میایین که ما همیشه یکی دو تا از جوانهای خوب ایرانی را میاریم که کاراشون رو بذاریم در کنار اساتید که مهمه، برای اینکه اونا بتونن ارزش کارشون رو بیشتر کنیم با بودنشون در یک چنین نمایشگاهی به نام لحظه ها.
نمایشگاه لحظه ها با ارائه آثاری از 11 هنرمند پیشکسوت و جوان ایرانی 19 مهر ماه گشایش یافته و تا 8 آبان ماه در گالری نیکولاس فلامل در پاریس فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
شنوندگان خوب رادیو فردا، در جریان هستید اگر که شنونده این مجله بودید که تلاش کردیم با مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی که در حال حاضر در مسابقات جهانی کشتی در بوداپست حضور داره، تماسی برقرار کنیم. از اونجایی که سالن انباشته از جمعیت، امکان ارتباط بسیار ناچیز بود و تونستیم پس از چند بار قطع و وصل شدن تونستیم این اطلاعات کوتاه رو از اون بگیریم. بشنویم با هم.
امروز ایران تا حدودی تونست نتایج ضعیف دیروز رو جبران کنه و تا این لحظه 2 نماینده در نیمه نهایی داره در رقابت 4 وزن دوم، یعنی عزت‌الله اکبری همچنین علیرضا کریمی که خصوصا کریمی کشتی بسیار خوبی با باتیربک از روسیه گرفت و تنها کشتیگیر روسیه در این مسابقات 12 امتیاز از دست داد، با امتیاز عالی شکست خورد. همین باتیربک بود در برابر علیرضا کریمی که تحسین حاضران در سالن هم برانگیخت و اگر بتونه جیدن کاست آمریکایی رو ببره فینالیست میشه. عزت‌الله اکبری هم جبرئیل حسنوف از آذربایجان برای راهیابی به فینال مسابقه داره. 3 نماینده ایران هم امشب برای فصل مدال برنز مبارزه میکنن، باقر یخکشی، حسن یزدانی، همچنین دیگر نماینده ایران پرویز هادی، و 5 تا کشتی امشب ایران داره که 2 تاش مقابل نمایندگان آمریکاست، 2 تا مقابل نمایندگان روسیه و یکی هم در برابر جمهوری آذربایجان. اگر این 5 کشتی رو نمایندگان ایران ببرن، در واقع تمام اتفاقات تلخ روز اول مسابقات رو میشه گفت جبران کردن. اگر بتونن این 5 تا کشتی رو ببرن که خب هر 5 تا فوق العاده سخت و میتونم بگم غیر قابل پیش بینیه.
از مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی حاضر در مسابقات جهانی کشتی در بوداپست میشنیدیم. و نوبت میرسه به سرخط چند خبر. معاون وزیر امور خارجه روسیه خروج آمریکا از پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان برد را بسیار خطرناک توصیف کرد. معاون اول رئیس جمهوری ایران احتمال افزایش قیمت بنزین را رد کرد. اسحاق جهانگیری در مراسم روز صادرات تأکید کرد که افزایش نرخ بنزین در شرایط فعلی به گفته او شدنی نیست و جامعه کشش آن را ندارد. عزت‌الله زرقومی رئیس پیشین سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی میگوید برخی نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی خواهان اداره کشور به جای دولت حسن روحانی شده بودند که آیت‌الله خامنه‌ای با آن مخالفت کرد. در حادثه خروج یک قطار مسافربری از ریل در تایوان امروز دست کم 22 نفر کشته و بیش از 170 تن مجروح شدند. یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از تعیین تکلیف افزایش حقوق کارکنان دولت در هفته جاری خبر داد. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا میگوید دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور احتمالاً اوائل سال آینده میلادی برای بار دوم با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی دیدار خواهد کرد. صدها هزار تن از مخالفان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا که خواستار برگزاری همه پرسی تازه‌ای هستند راهی خیابان‌های لندن شدند. نوبت میرسه به برنامه هفتگی صدایی دیگر که کاریست از همکارم رویا کریمی مجد. اما عزیزان، پیش از اینکه میکروفون رو به همکارم رویا کریمی مجد بسپارم، اجازه بدید که از شما دعوت کنم که سری بزنید به وبسایت رادیو فردا با این آدرس radiofarda.com. یکی از بزرگترین مزایای سر زدن به وبسایت رادیو فردا اینه که شما میتونید خبرها رو خیلی با جزئیات بیشتر از اون که در بخشای کوتاه خبری ما میشنوید دنبال کنید. مقالات وبسایت رادیو فردا رو بخونید در هر زمینه‌ای در عرصه‌های گوناگون. و همچنین میتونید که با ما هم در تماس باشید و نظراتتون رو منعکس کنید. عزیزان، صدای دیگر، رویا کریمی مجد. صدای دیگر،
صدای زنان.
خبر تلخ یک بار رسید. پروین بختیار نژاد، روزنامه‌نگار و فعال مسائل زنان، در سن 56 سالگی بر سر بیماری در ایران درگذشت. با من رویا کریمی مجد و مروری بر تفکرات پروین بختیار نژاد همراه باشید. پروین بختیار نژاد برای اکثر فعالان زن ایرانی، هم زنانی که برای برابری تلاش می‌کنند و هم آنان که خواهان عدالت جنسیتی هستند، نامی آشنا بود. زنی پرشور که در این سال‌های آخر آرام تر گام برمی‌داشت تا قلبش توان همراهی با جسمش را داشته باشد. زنی پرتلاش که از معدود فعالان زن بود که تحقیقات میدانی در حوزه خشونت علیه زنان انجام داده بود. آسیه امینی، پژوهشگر مسائل زنان ساکن نروژ، در مورد شخصیت حرفه‌ای پروین بختیار نژاد می‌گوید:
شخصیت حرفه‌ای خانم بختیار نژاد در واقع در کار روزنامه نگاری خلاصه نمی‌شد. ایشون از چند جنبه کارش مهم بود. قبل از هر چیزی، خب خانم بختیار نژاد از یک خانواده سیاسی می‌آمد و در دهه 60 زندانی سیاسی محسوب می‌شدند و شاید با این پس زمینه فکری و اندیشه ورزانه جهتگیری مطبوعاتیشون هم شکل گرفت. یعنی که کار مطبوعاتی خانم بختیار نژاد از ایران فردا و همکاری با آقای عزت الله صحابی و در واقع از همون نهله فکری و سیاسیشون شروع شد و از اونجا به نشریات دیگه رفتن. البته بعد از دوم خرداد سال 76 ایشون کارشون رو گسترش دادن به روزنامه‌های اصلاح طلبی که البته یکی بعد از دیگری تعطیل و توقیف می‌شدن. با این حال باید تاکید بکنم که کار روزنامه‌نگاری هم به تنها جنبه کار خانم بختیار نژاد نبود. شاید بشه گفت مهمترین وجه شناختی که ما امروز از نام پروین بختیار نژاد داریم مربوط به حوزه کار داوطلبانه ایشون در کنشگری اجتماعی و همینطور تحقیق در حوزه خشونت علیه زنان بوده.
پروین بختیار نژاد کتاب زنان خودسوخته را که گزارشی از خودسوزی زنان است در سال 87 منتشر کرد. آنگونه که آسیه امینی میگوید روند تهیه این گزارش هم نشانه‌هایی از شخصیت پروین را در خود داشت.
در واقع موضوع بود که خانم بختیار نژاد رو به خودش کشیده بود. مواجه شدن با زنانی که دچار خودسوزی میشن در یک منطقه خاص جغرافیایی و با وجود اینکه در اون زمان یک بچه 2 ساله داشتن، بچه هاشون رو، البته پسرشون در اون زمان فکر کنم 11-12 ساله بودن ولی دخترشون ستایش 2 ساله بود، بچه هاشون رو برمیدارن و میرن به منطقه ایلام و غرب کشور، در شهرها و روستاها شروع میکنن به جمع‌آوری اطلاعات، مصاحبه مصاحبه و داده هایی که در مورد علت خودسوزی زنان در اون منطقه هست. ببینید ما کمتر کسی رو داریم با این همت، بدون چشم داشت مالی، بدون حمایت و پشتوانه از طرف دوستان، همفکران یا کسایی که با اون گرایش کاری دارن. صرفا این آدم میتونه خیلی، من میخوام بگم از جان گذشته باشه که بخواد زندگیش رو صرف موضوعی بکنه که با تمام یاخته های بدنش بهش ایمان داره. این یکی از ویژگی هایی بود که به نظر من کار خانم بختیار نژاد رو شاخص میکرد و بهش نتیجه میداد. یعنی اگر مصاحبه ها، نوشته ها و کتاب های خانم بختیار نژاد رو بخونیم متوجه میشیم که چرا این مهمه. یعنی شما اول داستانی رو میشنوید که شوکه میکنه شما رو، بعد میرید به کنه ماجرا، ریشه های خشونت علیه زنان به ویژه در مناطق قومیتی که صدا ندارن. ببینید این صدا نداشتن، این تریبون نداشتن در شرایطی که شما در نظام سلطه، در موقعیت فرودست قرار دارین بسیار مهمه. ما امروز اگر از خودسوزی زنان حرف میزنیم، اگر از قتل های ناموسی حرف میزنیم، چند منبع منتشر شده مهم داریم که کار خانم بختیار نژاد هست. در حوزه کنشگری زنان فقط خانم پروین بختیار نژاد بودن که در واقع رنج این کار رو متحمل شدن تا ما رو با داده های علمی و مهمی در حوزه خشونت علیه زنان در مناطق محروم و شهرهای دورافتاده آشنا کنند.
کتاب دیگر پروین بختیار نژاد فاجعه خاموش بود، پژوهشی که او در زمینه قتل های ناموسی زنان در سال 1381 انجام داد. اما این کتاب در سال 1389 پس از آنکه 9 ماه در وزارت ارشاد منتظر ماند، در نهایت مجوز انتشار نگرفت. او همان سال این کتاب را در سایت مدرسه فمینیستی منتشر کرد. کتاب فاجعه خاموش سرانجام در سال 1392 توسط انتشارات آرش در استکهلم به چاپ رسید. به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان در سال 89 در مورد کتاب فاجعه خاموش با پروین بختیار نژاد گفتگو کردم. خانم بختیار نژاد، عمده ترین دلیلی که کسانی که شما باشون صحبت کردید برای مرتکب قتل ناموسی شدن مطرح میکردن چه بوده؟
اون دلایل میتونه از جمله موارد مثلا سرپیچی کردن از ازدواجهای اجباری هست، اصرار بر اینکه بخوان مثلا همسر آیندهشون رو خودشون انتخاب بکنن، سوء زنهای بسیار شدیدی که نسبت به زنان در این استانها وجود داره. من در کتاب هم توضیح دادم که خیلی حقیقتا نگران کننده هست. کار کثیری از جامعه شناسان، روان شناسان، مددکاران اجتماعی و مردم شناسان رو میطلبه که از طریق راهکارهایی که اونها ارائه میکنن واقعا باید دید که این سوء زنها رو چطور میشه از بین برد. نبودن حمایت قانونی از این زنها، یا نبودن مراکز حمایتی، یا مثلا نبودن خانه های امن، خشونت های درون خانواده است که این خشونت ها اونقدر تشدید میشه که منجر به قتل ناموسی میشه. شاید محوری ترین دلیلش رو واقعا باید بحث نظارت حد اکثری در برخی مناطق که بافت طایفگی دارن، بافت عشیرگی و طایفگی دارن، میشه اعلام کرد که انگار که در واقع افرادی که در این جامعه زندگی میکنن، در این مناطق زندگی میکنن، انگار که واقعا در آتواریوم زندگی میکنن. یعنی هر فردی به دلیل همطایفه بودن و به دلیل فامیل بودن و قوم و خویش بودن میتونن دخالت‌های شدید بر نحوه زندگی داشته باشن.
در کیسایی که شما با اونها روبرو شدید، زنان کجای این داستان بودن؟
در برخی موارد زنان بسیار همراه بودن، خصوصا زنانی که در سنین پیری یا میانسالی زندگی میکردن. به دلیل اینکه شکستن اون هنجارها و شکستن اون قوانین و عرف اون جامعه اونقدر برای اینها سنگین محسوب میشد که اونها فکر میکردن که دیگه نمیتونن در اون جامعه زندگی بکنن، بایکوت میشن، بیابرو میشن. در نتیجه این زنان همراهی کرده بودن در قتل دخترانشون با مردانی که در واقع صادر کننده این حکم بودن و یا اجرا کنندش. اما با زنان جوان زیادی هم صحبت کردم که اون زنان جوان نوعی اعتراض شدیدی به این پدیده قتل ناموسی داشتند، منتها جرأت ابراز اون را نداشتند.
پروین بختیار نژاد علاوه بر کتاب‌هایش، در گفتگوهایش نیز نشان می‌داد که علی‌رغم ترک ایران، درک درستی از آنچه در جامعه ایران می‌گذرد دارد. او علی‌رغم وابستگی‌اش به نهله فکری ملی مذهبی، برخی از قالب‌های مذهبی و سنتی را پشت سر گذاشته بود. او حتی پیش از عمومی شدن بحث ازدواج سفید در رسانه‌های ایران پیشنهاد داد که آنچه را ازدواج آسان نامید قانونی کند.
مخصوصاً تو یک سال اخیر بحث خانه‌های مجردی رو داریم و مرتباً گفته میشه که مثلا در کلان شهرها رو به افزایش هستش. در واقع این یک نوع ازدواج‌های آسان هست که از طرف خود جوان‌ها ایجاد میشه. اگر واقعاً اینها میخوان که این مشکل رو حل بکنن، باید میدان بدن و قانونی بکنن این ازدواج‌های آسان رو و بذارن افراد از همون مقطع دانشگاه خودشون رو این مسئله تصمیم بگیرن و با ورود نکردن به حوزه خصوصی افراد رو آزاد بذارن برای زندگی‌ها و خواسته‌های شخصی خودشون.
پروین بختیارنژاد در کنار فعالیت‌های رسانه‌ایش حضوری جدی در محافل فعالان زنان داشت، زنانی که در برخی موارد تنها ویژگی مشترکشان حمایت از حقوق زنان بود. سودرات فعال برابری طلب ساکن فرانسه در مورد مواجهه‌اش با پروین بختیارنژاد می‌گوید:
تجربه‌ای که من با خانم بختیارنژاد داشتم گفتگوهای تک به تک ماست که راجع به یک موضوع خاص رو می‌کردن صحبت کردن و این بحث بالا می‌گرفت و بالا می‌گرفت. اما چیزی که واقعاً قابل تحسین بود در شخصیت ایشون این بود که با توجه به اینکه ما میدونستیم هر دوی ما در خود بدنه جنبش زنان ایران، جنبش فمینیستی، شاید کنار هم قرار نگیریم و در اون موضوع خاص روبروی هم قرار گرفتیم، اما میشنیدیم حرفای هم رو. یعنی یه گفتگوی کاملا برابر میتونستیم ادامه بدیم بدون اینکه لزوما یک نفر قصد داشته باشه که نفر دیگر رو حتما قانع بکنه، بدون اینکه بخواد ترور شخصیت انجام بده یا کل ایدئولوژی یا فمینیست بودن طرف دیگر رو زیر سوال ببره. میدونستیم که طرف مقابل داره میشنوه و خانم بختیارنژاد خیلی این ویژگی رو داشتن که با صبوری گوش میدادن، با لبخند گوش میدادن، حتی اگر بارها و بارها هم پیش اومد که در نهایت ما به توافق نمیرسیدیم در مورد اون موضوع خاص. من فکر میکنم که یکی از بزرگترین موضوعاتیه که ما امروز در جنبش های مدنی ایرانی به خصوص کم داریم، موضوع گفتگو و مدارا.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. در گذشت پروین بختیارنژاد رو به همه فعالان مسائل زنان ایران تسلیت میگوییم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.